11 شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. عمران خان و نواز شریف در انتخابات پاکستان اعلام پیروزی کردند. پلیس سوئیس میگوید گروگانگیر ایرانی انگیزه تروریستی نداشته است. و 25 نماینده فعلی مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به دنبال پیشتازی نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور، او در پیامی از زندان اعلام پیروزی کرد. این در حالی است که نواز شریف، دیگر نخست وزیر سابق، هم از پیروزی حزبش در این انتخابات خبر داد. تاکنون نتایج 225 کرسی اعلام شده و نامزدهای مورد حمایت عمران خان 92 کرسی را کسب کردند. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد. حزب مسلم لیگ متعلق به نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، تاکنون 64 کرسی را کسب کرده است. حزب مردم متعلق به فرزند بی‌نظیر بوتو با کسب 50 کرسی در رده سوم قرار گرفته. نواز شریف که مورد حمایت ارتش است، با اعلام پیروزی گفته که آماده ائتلاف با احزاب دیگر است. همزمان گزارش‌ها که از وقوع برخی درگیری‌ها میان هواداران عمران خان و پلیس در مناطقی از پاکستان و کشته شدن دست کم 2 نفر است. پلیس سوئیس میگوید به نظر نمی‌رسد پناهجوی ایرانی که 15 نفر را برای 4 ساعت در قطاری در این کشور به گروگان گرفته بود، انگیزه تروریستی داشته است. هویت این پناهجوی 32 ساله که با شلیک پلیس کشته شد هنوز اعلام نشده. پلیس سوئیس پیشتر گفته بود که او به تبر و چاقو مسلح بود و به فارسی و انگلیسی صحبت می‌کرد. یک سخنگوی پلیس سوئیس روز جمعه به رسانه‌ها گفت که برخی بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این فرد از شرایط خود به عنوان پناهجو در سوئیس ناراضی بوده است. در ویدئویی که رسانه‌های سوئیس از این حادثه منتشر کردند، فردی گروگانگیر به زبان انگلیسی می‌گوید می‌خواهد به انگلستان برود. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت نزدیک به 15,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد، رسانه‌های ایران می‌گویند صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس تایید نشده است. پیش از این 26 نماینده فعلی مجلس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند که روز جمعه اعلام شد پس از بررسی مجدد این شورا تنها 3 تن تایید صلاحیت شدند. به علاوه شورای نگهبان صلاحیت 2 نماینده مجلس را که پیشتر تایید شده بودند در بررسی دوباره رد کرده است. به این ترتیب صلاحیت 25 نماینده فعلی مجلس برای دوره 12 انتخابات مجلس رد شده است. 5 نفر از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس هم رد صلاحیت شدند. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری 11 اسفند امسال برگزار شود. نخست وزیر اسرائیل میگوید ارتش این کشور دستور داده تا طرحی دوگانه را برای تخلیه ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه قبل از حمله به این شهر آماده کند. بر اساس این طرح، ارتش باید هم برای تخلیه غیر نظامیان و هم حمله به اعضای گروه افراطی حماس در رفح اقدام کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. تخمین زده می‌شود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک مرز مصر ساکن شدند. نخست وزیر اسرائیل پیشتر از لزوم حمله به این شهر برای شکست گروه افراطی حماس خبر داده بود. اظهاراتی که با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و آمریکا به اسرائیل هشدار داد که حمله به رفح می‌تواند فاجعه بار باشد. با این همه اسرائیل اوایل روز جمعه 2 ساختمان مسکونی را در این شهر بمباران کرد. مرکز مشاوره حقوقی دادبان میگوید دست کم 66 استاد دانشگاه در ایران طی 2 سال گذشته به دلیل فشار نهادهای امنیتی اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شدند. این مرکز که در خارج از ایران فعالیت میکند روز جمعه با انتشار آمار این اساتید در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که در مدت زمان یاد شده 26 استاد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، 14 استاد دانشگاه آزاد و 5 استاد علامه طباطبایی به صورت دائم یا موقت از تدریس شدند. پیش از این روزنامه اعتماد در شهریور ماه فهرستی از 52 استاد اخراج شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرد که نشان می‌داد موج جدیدی از اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 آغاز شده است. و خانواده نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در ایران زندانی است، میگویند ممنوعیت تماس و ملاقات با او که قرار بود از 15 بهمن ماه برداشته شود تمدید شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید، اما در ادامه همراه ما بمونید با مستند تبلیغ علیه نظام مقدس که میتونید اون رو از تلویزیون رادیو فردا هم مشاهده کنید.
سال 1357 است. حکومت 2500 ساله شاهنشاهی در ایران فرو پاشید. جمهوری اسلامی با دنیا و ماهیتی کاملا متفاوت روی کار آمد. حاکمان اسلامی از همان ابتدا می‌خواستند با عقاید و افکارشان در نظام جدید به انسان‌ها شکل دیگری بدهند. در رژیم جدید شما یا کوخنشین هستید یا کاخنشین، یا انقلابی هستید یا ضد انقلاب. هرچه گذشت رهبران جدید دست به تقسیم بندی های دیگری هم زدند و بر اساس ایدئولوژی خود هر روز واژه های جدیدی را وارد جامعه کردند. آنها فقط یک واژه یا کلمه ساده نبودند، زبان انقلاب بودند، با دنیایی از تغییرات ساختاری در زندگی مردم ایران.
ما باز تا چندی مهلت می‌دهیم به این دست‌های فاسد و این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشون تعدیل نکنند و به ملت بر نگردند و دست از توطئه‌ها بر ندارند، خدا می داند انقلابی عمل می کنند.
کمتر از دو دهه پس از انقلاب اسلامی، حاکمان اسلامی بعدی واژه‌های جدیدی را وارد زبان انقلاب کردند. در قانون مجازات اسلامی که از اولین ابداعات قضایی آنها بود، عبارات جدیدی جرم انگاری شد. یکی از این واژه‌ها تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود.
ببینید، جمهوری اسلامی آزادی رو به معنای حقیقی کلمه وارد جامعه ما کرد، اما استفاده از آزادی ادبی داره. ادب استفاده از آزادی رو هم ما باید یاد بگیریم و یاد بدیم. اینم وظیفه جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی از عقاید مخالف در هراس بود و در گام نخست تلاش کرد تاریخ، فرهنگ و زبان رژیم گذشته را منسوخ کند. دنیا و زبان حاکمان جدید اسلامی شبیه دنیایی بود که جورج اورول در کتاب 1984 ترسیم می کرد.
متوجه هستی که گذشته از همین دیروز به عقب منسوخ شده است؟ اگر گذشته در جای حیات داشته باشد، در چند اشیای جامدی است که اسمی بر آنها نیست، مانند آن وزنه بلورین. چیزی از انقلاب و سالهای پیش از انقلاب نمی دانیم. هر سندی تابود جعل شده، هر کتابی بازنویسی شده، هر تصویری دوباره نقاشی شده، هر مجسمه و خیابان و عمارتی اسم جدید گرفته، هر تاریخی عوض شده است و این روند روز به روز و لحظه به لحظه ادامه می‌یابد. تاریخ متوقف شده است.
روند تغییر در اسامی، فرهنگ، زبان و تاریخ در جمهوری اسلامی نیز روز به روز ادامه پیدا کرد. زبان انقلاب بعد از ایجاد صدها کلمه ایدئولوژیک، وقتی به واژه‌های تبلیغ علیه نظام رسید، صدها پرونده برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تشکیل شد و برخی با همین اتهام محاکمه و زندانی شدند.
باید اعلام مشکل دادا نمیدن حضور اقلیمی پرنده ما از اقایت های مورده این مورده
باید. اگر برای اضمحلال و فروپاشی شوروی سابق حضور رسانه‌های جهانی و پایگاه‌های وابسته آنان در داخل کافی بوده تا تغییرات اجتماعی از پیش مهیا شده را تسریع نمایند، هم اکنون در کشور ما نیز پاره‌ای رسانه‌ها با جابجایی در افکار عمومی بر تعاملات میان مردم با یکدیگر و به ویژه با حاکمیت اثر گذارده و با هدف ایجاد رویگردانی اجتماعی مبادرت به اقدامات تبلیغی علیه نظام می‌نمایند که در صورت عدم مقابله با اقدامات مخرب آنان قطعاً امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آسیب‌های جدی از سوی آنان متحمل خواهد شد.
مسئله اول اینه که نظام جمهوری اسلامی از بازار آزاد عقاید در هراس، یعنی حاضر نیست که در یک بازار آزاد بذاره قیمت کالای عقاید و به اصطلاح ارزش ها شناخته بشه، بلکه میخواد در یک بازار انحصاری فقط عقاید و ارزش های خودش رو بفروشه به هر قیمتی که میخواد و رقیب نداشته باشه. چگونه این رقبا رو میشه از میدون به در کرد که اونا وارد این میدون نشن؟ با اتهامی که شما بتونید اونا رو زندانشون کنید، با اتهامی که بازدارنده باشه، اونا اساسا به سراغ این نرن و دهنشون رو ببندن. در واقع تبلیغ علیه نظام به این عنوان عمل میکنه.
فضای آزادی را جمهوری اسلامی به ما داد. حالا اگرچه بعضی ناسپاسی میکنند از همین فضای آزاد استفاده میکنند و آزادی رو نفی میکنند، این ناشکریست، ناسپاسیست، بعضی میکنند، خب بکنند.
یکی از موارد اتهامی مستند بود به مقاله‌ای تو روزنامه بیان. اونجا من نقد کرده بودم برخی از مواضع آقای هاشمی رفسنجانی رو به عنوان خطیب نماز جمعه تهران. اون موقع آقای هاشمی هنوز مغضوب حکومت نشده بود. اونجا دیدم که اون مقاله رو آوردن به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام. گفتم شما خودتون فکر نمی‌کنید که یه مرزی باید بذارید یه جایی بین نقد و چیزی که اسمشو میذارید تبلیغ علیه نظام؟ خطیب جمعه یه چیزی گفته تو نماز جمعه، یه روزنامه نگار یا تحلیلگر اومده نقدش کرده، اسم اینو میذارید تبلیغ علیه نظام؟ اونقدر این مرزها رو از بین بردن تا تهش دیگه هیچ چیزی نموند و شما هر صدایی علیه هر گوشه ای از نظام بلند میکردی، گوشه ای از عبای یک نفر رو لگد کرده بودی.
در خصوص متهمین این پرونده دائر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، متهم ردیف اول بارها در سخنرانی‌های مختلف بیان کرده که در جمهوری اسلامی آزادی وجود ندارد و یا به شیوه دیگری گفته در مملکت ما آزادی وجود دارد اما آزادی بعد از بیان نداریم و بعد از بیان نمی‌دانیم چه بر سر ما می‌آید. این متهم حتی با انتقاد از توقیف صدها روزنامه و بازداشت روزنامه نگاران، نهاد قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است. متهم ردیف دوم هم با الغای وجود جو خفقان و سانسور در حوزه نشر کتاب و مطبوعات و همچنین کل نظام گفته نظام جمهوری اسلامی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی سال 57 ناموفق بوده است. متهم ردیف سوم این پرونده در مقاله جمهوری اسلامی را با حکومت استبدادی مقایسه کرده و نظام را به نقض آزادی‌های مشروع متهم کرده است. همچنین مقام‌های این نظام مقدس را خودکامه، فاسد، رانتی و هزار فامیل خوانده و نتیجه گرفته که مردمی که رأی نمی‌دهند نظام اسلامی را قبول ندارند و تایید نمی‌کنند.
به هر سبکی که شما برید و برای نظام سیاسی راضی کننده نباشه، حتی اگر شما چیزی ننویسید ولی کارهای دیگری بکنید، تحت این عنوان میتونن با شما برخورد بکنن و کردن. بنابراین این یک راهی بوده برای سانسور، سرکوب و محدود کردن فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران.
جمهوری اسلامی با واژه‌ها و کلماتی که در تضاد با زبان انقلاب و ایدئولوژیش به کار برده شود سر سازگاری ندارد. آنان حقیقت را مانند دنیای اورولی فقط نزد خود می دانند و غیر از آن را جرم اندیشه، جرمی که باید توسط پلیس فکر کنترل شود.
می دانست که بیهوده است. نوشتن یا ننوشتن مرگ بر ناظر کبیر توفیر نداشت. ادامه دادن یا ادامه ندادن یادداشت توفیر نداشت. در هر دو صورت پلیس اندیشه دستگیرش میکرد. او مرتکب جرم اصلی شده بود، جرمی که حاوی دیگر جرمها بود. اگر هم قلم روی کاغذ نبرده بود باز هم مرتکب آن شده بود. نام آن جرم اندیشه بود. جرم اندیشه چیزی نبود که بتوان برای همیشه آن را مکتوم نگه داشت، چه بسا که مدتی حتی چند سالی در می رفتی اما دیر یا زود گرفتار می شدی.
کتاب 1984 جورج اورول داستانی